بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل چهارم، اصول ایقانی. اون چرا که حکایت کرده ایم نمونه ای از اصول ایقانی در اعتقادات ایمانی است. چون قبلا راجع به این اصول چند تا اصلش رو شرح کرده بودیم، الان دقیقا حضور ندارم که تا کجا رو بحث کردیم، الان فعلا اصل اول رو شروع میکنیم. انشاءالله اگر از فردا دقیقا معلوم شد تا کجا بحث شده، ادامهش رو بعد برسونیم. از این اصول تعبیر به اصول ایقانی میشه. یکی از کارهایی که هست آقا فرمودن سلسله اصولی هست که انشاءالله داره تنظیم میشه، منتها هنوز نیمه کار است، به نام اصول حکمی و عرفانی. اون هم انشاءالله بنا هست کتاب 1001 اصل، شبیه 1001 نکته، 1001 کلمه، اون هم 1001 اصل بشه. در اون اصول کلیه مطالبی که از فلسفه و عرفان به نظر مبارکشون به صورت یقینی و حتمی هست، اونها رو مطرح می فرماید. یکی از کارهای دیگر شریفشون هم به نام اصول اعتقادات هست، اون رو موسوم فرمودن به رساله اعتقادی، و ضمیرش هم به عنوان ضمیر مفرد هست که اون چرا در اون رساله میارن به عنوان اعتقادات شخصیشون هست، اون چرا که بهش قائل شدن، بهش رسیدن، معتقد بدانن. حالا دیگران یا میخوان این اعتقادات را قبول داشته باشن و یا نداشته باشن، اما اون چرا که خودشون بهش رسیدند را در اون رساله مطرح میکنم به نام رساله اعتقادی، یعنی رساله اعتقادات من. اینجا هم الان این فصل چهارم رو در حدود 47 تا اصل یا 46 اصل از این هم تعبیر میفرمایند به 47 اصل تعبیر میفرمان به اصول ایقانی. اینها شما عزیزان رو در بحث‌های تعبیر خواب، منامات، مکاشفات، راه‌های سیر و سلوکی که انسان در پیش گرفته، حالاتی که پیش میاد، خیلی کمک می‌کند در شرح و تفسیر کردن اون حالات، فهمیدن مکاشفات، منامات، چیزهایی که انشاءالله خداوند روزیش رو بفرماید و بر روی سفره‌های معنوی مترنم بشیم. معمولا اگر خوابی دیده بشه یا اون چرا که انسان در غیر خواب مشاهده کند به محضرشون عرضه بشه، نوعا تذکر می فرماید که این خواب مثلا از اصول ایقانی سرچشمه گرفته، از یک ریشه‌ای که در شخص به صورت یقین پیدا شده. معلوم هست که فرض فلان صورت برزخی که در این خواب یا بیداری برای شخص پیش آمد، این برخواسته شده است از یک سری اصولی که این اصول در جان خود این شخص به صورت یقین ریشه دوانده. اصول ایقانی نوعاً اصولی هستند که بیشتر شخص اینها رو در حالات توجهات عرفانی پیدا میکنه. تو توجه عرفانی هم همونطور که قبلا فرمودن، هرچه مراقبت قوی تر بشه این اصول ایقانی بیشتر خودشون نشون میدن. البته مراقبتی که در اینجا در مسائل عرفانی بهش بیشتر توجه می‌فرمایند، از اون مراقبتی که در علم اخلاق به نحو متعارف مطرح است، این از اون شریفتر هست. اونجا در حدی که انسان شبان روز مواظب افعال خودش رو در گناه و ثواب و دیگر مسائل متوجه میشه، اما در مسائل مراقبت عرفانیه بیشتر اون حقیقت توحید صمدی قرآنی باید برای شخص متجلی بشه. به تعبیر این آیان باید به اون سر حقیقت وحدت وجود که وجود را وحدت حقیقیه ذاتیه صمدیه هست که هرگز دو بر نمی دارد و از هیچ شأنی از شؤونش به نام کسرات هم جدا نیست، طوری که باید اون چه که شبان روز مشاهده می فرماید همه را جز به شؤون وجود صمدی ملاحظه بفرماید و اون چه را هم که در احکام شرعی به عنوان بدیها، شرها، ناشایستها اونها هست، اونها را هم در موطن احکام طبیعت پیاده بفرماید که هر شأنی از شؤون باید در جای خودش به احکام مختص به مرتبه خودش متلبس باشه. ولذا عارف حقیقی نه تنها منکر احکام شرعی نمی شود، بلکه برای تقویت حضور و مراقبت به شدت به احکام شرعی هم نیازمند است. او باید تو رتبه حضور و مراقبت عرفانی دید توحیدی را اونچنان قوی بفرماید که اون سلطان حقیقت ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه که از زبان مبارک امام امیرالمؤمنین علیه السلام هست بر او پیاده بشه. جنگ صفین بود، اونجور کشت و کشتار و چقدر خونریزی، جنگی که یه تپه‌ای را، کوهی را تعبیر می‌کردن به جبل و رأس، از بس که سرهای جدا شده را در اونجا انباشته می‌کردن معروف شد به جبل و رأس. تو یه همچو جنگی می‌بینی که بعضی ها می‌اومدن می‌گفتن آقا بس دیگه، کشته کم نشده، خیلی کشته دادیم، طرفین خیلی کشته دادن، مسلمانن، دست از جنگ بداریم. آقا در جواب می فرمودن که اونهایی که باید بر اساس نظم نظام هستی باید به شهادت برسن و از این نشأه رخت ببندن، برنامه بر این است باید برن. اینجور در حضور توحیدی بودن. گاهی هم می آمدم چندین ماه توقف می شد، آقا مسائل پیام را اینها را داشتن دنبال می فرمودن، می آمدن گفتن حتما بجنگیم، فرمود نه خیر نمی تونیم. اون که اهل حضور تام هست یا مأمور است یا منهی، در صورت امرش امر عمل می کند و در صورت نهی از اون چه که نباید و نهی شده است خودش رو دور می دارد. حضور توحیدی وقتی قوی بشه، گرچه در مرتبه ظاهر به ظاهر علی هست و معاویه هست که باید هم به جنگه، باید هم او رو کاری کند که سر تعظیم فرود بیاورد، در مقابل حکومت و خلافت حجت الهی تسلیم بشود، اما اینا هیچی آقا را از حضور باز نمی داره. آقا در مراقبت تامه توحیدی است. در هیچ شأنی از شؤون اون چرا که متن توحید است و نظام احسن هستی روی بافت علم عنایی حق متعال اونجوری که پیاده شده است، اون مقام توحیدی او رو رها نمی کند اصلا. فرقی نمی کند در جنگ باشه در صلح باشه، ولذا در میدان جنگ صفین هم همونجوری موحد کاملی است که در نیمه شب نخلستان‌های کوفه است. همچنین است که او را نخلستان کوفه لذتی بدهد که در جنگ لذت نبرد. او موحد تامی است، براش فرقی نمی کند. وقتی که مسئولیت بیت المال ندارد، تقسیم اموال برگردن اونیست، حکومت به مسئولیت اونیست، شب تا به صبح زار رکعت نماز میخوند. وقتی هم مسئولیت بیت المال و حکومت به گردنش افتاد، مشغول خزانه داری است، شب تا به صبح تو خزانه تنها نشسته داره مسائل تقسیم اموال مردم را، بیت المال را، ضعفا را، بینوایان را، فقرا را، بی سرپرست ها را بررسی می کند که دیگه وقت از جنبه زمانی ندارد که هر شبی هزار رکعت مثل قبل نماز بخوند. فرقی نمی کند، الان هم در حضور تام خودش می خواد، یا در نماز هزار رکعتی باشه یا در تقسیم بیت المال و بررسی مال دنیا باشه، فرقی بر اون نمی کند. او به یک تعبیری دنیا و آخرت نمی بیند. او که در حضور تام است، همچنیست که عقل اول برای او خیلی مهم جلوه کند، یک ذره خاک جلوه نکند. تازه اینها که عبد امیر المؤمنین هستند مثل هست استادمون، اینا تازه تو الهی نام می فرماد الهی ما از ذره همون لذت رو می بریم که از مجره می بریم، از قطره همون که از دریا، چون که در توحید قرآنی هست در تمام شؤون فقط یک وجود صمدی رو میبیند. ایشون براش فرقی نمی کند به این که در کدوم ذره نظام هستی وجود صمدی مشاهده می کند، حالا بزرگی یا کوچیک، کمی یا زیاده، اینا تشکیک را به ذات وجود نمی دهد که تا بگه ماورای طبیعت بهتر از عالم ماده لذت دارد، یا ظاهر باطن بهتر از ظاهر است، یا ظاهر بهتر از باطن است. اگرم احیانا بر زبانشون این گونه از حرفا پیش بیاد، معلوم است به این که به مطابق قابلیت خودمون داریم حرف میزنیم. اونم دارن به مطابق قابلیت قابل حرف میزنن، نه به مطابق خود متن ذات وجود. اینی که آدم بتونه در عرفان اون حقیقت تشکیک وجود ذات مظاهر رو خوب حل کنه، بهش برسه، بچشه این آیون چی گفتن. حرف این است، این نیست که مثلا بنشینن یه چند کلمه حرف ببافن، بعد حالا احیانا فیلسوف با عارف دعوا کنه، عارف با فیلسوف دعوا کنه، و این دو با متکلم بجنگه، متکلم با اونها بجنگه، و اهل ظاهر با اهل باطن مخاصمه کنن، اهل باطن با ظاهر بجنگن. از این حرفا نیست. کسی که در توحید تام قرآنی به سر میبرد، ایشون فقط کسانی که در اون مرتبه توحیدی نیستن رو ندای تعالی میدهد که بیایید بالا در او حد و اندازه‌ای که هستید و نفی مفوق می‌فرمایید. اینا زیر سر ضعف وجودی است، یعنی ضعف قابلی است که نمیتونه بیاد اون جور وجود صمدی رو در تمام کلمات مشاهده کنه. بنابراین در عرفان و در اصول ایقانی باید این نکته اصیل رو بهش توجه داشت. چه در علم عرفان نظری باید به سر توحید از صمد رسید و چه در عرفان عملی هم باید به همین یک کد متلبس شد. علاوه او تخم سعادت انسانی، اون بذر سعادت انسانی در جان انسان که به فطرت توحیدی افشانده شده است، این باید حالا با نماز و با امور دیگر یواش یواش تقویت بشه که اون رو تعبیر میکنیم ازش به حضور. اگه اینها با حضور و مراقبت تقویت شد، اون حقیقت توحیدی فطری که در نهاد انسان است و هر شخصی به عنوان یک جدولی از جداول بحر وجود دارد خودش رو می سازد، اگه این رو بهش توجه بکند که صراط مستقیم الهی هر شخصی جدول وجودی خود اوست که از کانال او می خواهد به حق متعال توجه بفرماید و این رو تقویت کنه، این حالا کم کم می بینید آثار وجودی ای توحید در امور او ظاهر می شه. گسیخته نیست از حقیقت وجود تا کوکو کند، اتصال تام جدول دارد به اون دریای غیر متناهی، ولذا حرف از هوه هوه می کند نه حرف از کوکو. می بینید که در لسان سفرای الهی در قرآن و روایات هیچ جا اونها سخن از کوکو در مورد حق متعال نکردن، همش سخن از هوه هوه هست، یا هو یا من، لا هو الا هو، هو الذی ارسل الرياح لواقع. اول کورو می هو رو می فرماین، بعد حرف از شؤون او رو دارن. هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هوال حتی تو باد، هوال لذی ارسل الریاح لواقع. نمیگویم باد رو ببینیم بعد فرستنده باد کیست. خب این که باد است، کی باد رو میفرستند که اول خلق ببیند بعد ببیند از ناحیه خلق کجا میتواند حق پیدا کند؟ این روش قرآنی نیست. قرآن مستقیما حق را برای راهنمایی خلق بیان میکند. هو الذی ارسل الرياح لواقع، هو الذی، اما اول مستقیما هو را پیش میکشد، اوست که دارد بادها را برای تلقیح میفرستد. هو الذی ارسل الرياح لواقع، نه این که حالا این خلق است حق کو. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، همین اول حرف از هوهو دارد نه از کوکو. اون که از راه خلق میخواد به حق برود باید کوکو کند، یعنی اون که از حق به خلق میرسد که حرف از کوکو ندارد که کوکو. کجای قرآن حرف از کوکو زده؟ تمام انبیا هم همینطوری بر خود فرموده بودن. اگرم یک سخنی هم قولوا لا اله الا الله تفلحوا فرمودن، اینا میبینید در برخورد با مردم عموم این فرمایشات رو پیاده کردن که تا هر پیغمبری آمد فرمود قولو، بفرمایید، بگید لا اله الا الله تا اینکه تفلحو، وگرنه اون که باز در حضور توحید صمدی قرآنی است بازم به تعبیر آقا در الهی نامگد که الهی از نفی و اثبات صرف نظر کردیم که اثباتی یا اثباتی هم، ولذا لا اله الا الله رو دیگران بگوین الله رو حسن میگوین. حالا تا کی بشینیم باز لا اله الا الله کنیم؟ درسته همین لا اله الا الله خودش یه ذکری است، یه آیه است از آیات قرآن کریم که در چندین جای قرآن تو لابلای آیات آمده. الله لا اله الا هو، لا اله الا هو، چه تعبیراتی الا الله. اما خب معلوم است قرآن روی سخن او با عامه مردم است، عامه مردمی که میخوان یواش یواش موحد به توحید قرآنی بشون، از کثرت برهن و ببینن که آیا یه خدایی میشه برای این کثرات پیدا بکنن. اما اون کسی که در توحید هو هو به سر میبرد دیگه نمیگوید لا اله الا هو، دیگه وقت رو برای لا و اله دیگری و اینا نمیگیره اصلا، مستقیما میگوید خود او هو. برای همین است که در آیه مبارکه آیت الکرسی دیگه نیامد که لا اله الا هو، از اون اول الله لا اله الا هو الحی القیوم. اگرم تازه یه لا اله ای هم بیاد بازم به مطابق عموم مردمه، به الله یا می فرمود الله الله یا می فرمود هوه هوه. اینا این ضعف قابلی ماها ای گرفتاری رو پیش آورده که قرآن این همه آیات باید برای شؤون مختلف ما بفرماید مطابق قابلیت ماست، اگر نه دیگه سوره قل هو الله احد هم اونجا هم که رفته البته یه نفی توش آمده، منتها نه نفی احدی واحدی آمده، یه نفی احدی است که در حقیقت سر خود اون نفی هم اثبات است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. میخواد یک کلمه صمدیت رو توضیح بده، یه لم یلد ولم یولد آورد ولم یکن له کفوا احد. این باز برای توضیح است، در حقیقت آیات شرحی است، شرح اونی که متن خود این سوره هست این است که قل هو، قل هو این متنه. حالا این هوه رو که شرح کرد فرمود هوه الله احدی است که الله صمد است و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اینها باز به جنبه شرح اون هوه هست، در حقیقت خود متن سوره همون قل هوه، فقط بگید هوه، تو بگو هوه. منتها اگر توضیح بخواهن این هوه چه باشه، او هوه، هوه همونی که الله هست، احد هست، الله هست، صمد هست، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هست، اونو میگن که اصلا کف بر نمیداره. ولذا اون هوه کف بر نمیدارد، چون هوه ذات غیبیه وجودی است که در همه جا همون هوه است. دیگه ما دو تا هوه نداریم که، هوه است دیگه. اینه که نه تنها الهی همه کوکو گویند و حسن هوهو، این از خود خاتم انبیا برمیخیزد که همش در قرآن حرف از هوه هوه کرد، از طرف حق متعال مأمور شد برای مردم. ما یک بار این آیاتی که هوه رو در همه جا سریان میده در قرآن مشاهده بفرمایید، همین جور قدم به قدم هوه در تمام شؤون همون هوه رو، همون یه حقیقت رو سریان میده. هوه وقتی میخواد حالا بیاد در متقابلم حرف بزند، هوه الذی، هوه هوه، یوزلو هم هوه هست، یهدی هم هوه هست، فهوال هادی، فهوال مزل، فهوال باسط، فهوال رازق، از در تمام جاها همون هوه است. وقتی میایم در شؤون، حالا یکی از این جنبه قابلی او رو رازقش میگیریم، در جنبه فاعلی او رو باسطش میگیریم، بازم در یه قابلیت. تازه همینی که برای یکی باسط است برای دیگری قابضه، برای اینی که قابض است برای دیگری باسطه. میبینید وقتی در یک شأنی از شؤونش تجلی میکند، مار برای ما جلال است، اما همین مار برای بچه مار که جماله، که این پلنگ برای من و تو جلاله، اما برای بچهش که جماله، که دندان پلنگ برای مثلا آهو جلال است، اما برای بچه خود پلنگ که با همون دندان او رو میگیره، با همون دندان هم گلو و گردن بچهش رو میگیره، از کجا تا و کجا میبره، با همون دندان هم گلوی آهو رو هم میگیرد، اما این دندان برای این جلال شد، برای او جمال، همون یکیست. با همین پنجه و با همین دندان و با همین چنگال آهو از او میپرد، اما بچه به سوی مادر سوق میگیرد، برای این جلال، برای او جماله. این است که فرمودن حتی اسماء او رو هم به جمال و جلال می ستاییم به مطابق ما هست، وگرنه جلال و جمال نداره، هو خودشه، چه جمال چه جلال. یکی رو میگیم که غضب است، یکی دیگر میگیم رحمت است. بعد هم میاد میفهمد که یا من سبقت رحمته و غضبه، یا نه خیر، حتی خود غضبه هم رحمتان، اون هم رحمته. اینا الان حرفایی که در این گونه آیات روایات آمده، اینا به مطابق قابلیت ماها هست که ما بر اساس قابلیتمون او را هادی میبینیم، مذل میبینیم، جمال میبینیم، جلال میبینیم، بعد هم باسط میبینیم، قابض میبینیم و همجور اسماء دیگر یکی پس از دیگری. اینا جنبه اسماء، وگرنه کسی از ظهور اسمایی هم بالاتر برود و تمام اسماء الله را در مقام احدیت ذات بخواهد مشاهده کند، اصلا اسماء هیچ نحوه تمایزی با هم دیگر ندارن، همه عین ذات هم. ولذا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میشه. روی اون حساب براش فرقی هم نداره. باز هم حضرت در مقام نهج البلاغه یا دعای کمیل به مطابق قابلی با حضرتش حرف زد که حالا ما را میخوای تو جهنم هم ببری ببر، اما فقط ما با تو باشیم. خب اگر فردم تو جهنم هم نبره، مگه میشه که از او در رفت؟ گرچه حالا ما دعای کمیل رو معنا میکنیم که لا یمکن الفرار من حکومته. خب نه، راستی اگر راه فرار میگذاشته میخواستی بری؟ تو کجا بری؟ چون معلول هیچگاه از علت فرار میکنه. این معلوم است به مطابق یک نحو قابلیت و به مطابق شؤون کسرات وجود صمدی حرف زدن است. یعنی ولا یمکن الفرار من حکومته. خب انسان میخواد از معلول، میخواد از دامن علت بگریزد، به کجا بره؟ مخلوق میخواد از خالق فرار کنه، کجا میخواد بره؟ حکومتش حکومت وجود صمدی است، اصلا راه ندارد که بخواد از این صمد انسان در برود. این ولا یمکن الفرار من حکومته یکی از اون لطائف توحید صمدی است در دعای کمیل. بارالا اینجوریست، منتها معلوم میشه که انسان در اونجا داره به مطابق قابلیتش که در یک شأنی از شؤون به نام به اصطلاح گناه یا چه اینایی که برای خودش حساب میکنند. وگرنه باز همین الهی نامه آقا هم دارد که الهی یکی که صمد است دیگه قرب و بعد ندارد. خب با این که الان بهشون بفهمه شما نماز میخوانید، مگه در فقه نفرمودن با در نماز بگیم قربتن الالله؟ خب حال این که وجود وجود از صمد است، یکی غیر متناهی است، چه قربی چه بعدی؟ آخه قرب و بعد مال جایی هست که دو باشد، وقتی دو نداریم یکی از صمد غیر متناهی هست دیگه چه قرب و چه بعدی؟ اینا بس معلوم میشه به مطابق قابلیت خودمون داریم در محضر وجود صمدی حرف میزنیم، اگر نه از اون آیه که تازه اون چه که قرآنم داریم گویا مثل این که شیطان بی حجاب با او حرف زد، تمام انبیا با او من وراء حجاب حرف زدن. در قرآن یک تثبتی به خرج بدهید، تو الهی نامه هم باز همین نکته را متذکر میشه. هم بار الله اگر فرض ما درخواست بکنیم شما با بی حجاب با ما حرف بزنی، بازم تازه هنر نکردیم، برای اینکه با شیطان هم مکالمه مستقیمی داشتی، چون برای شیطان وحی نکرد که یا رسول الله شما امین وحی من باشید، برید به شیطان بگید که اینجوری باشه. نه، حتی آدم هم واسطه در وحی برای شیطان نشده. یه دقتی بفرمایید روی قرآن، با این که انسان کامل است واسطه در وحی است، اما برای شیطان واسطه در وحی نشد. آدم جان برو به شیطان بد وحی میکنم، برو به ایشون بگو که شما از درگاه ما رجیمی. نه نه، با آدم حرف میزند، با شیطانم حرف میزند، اما با آدم که حرف میزند من وراء حجاب حرف میزند، با شیطان که حرف میزند بی حجاب هم حرف میزند. این که به تعبیر آقا در الهی نامه به این مضمون که الهی اگه وقتی حوثی این هم داشتیم بی حجاب هم باید حرف بزنیم، بازم دیدیم این هم هنر نیست، برای اینکه شیطان هم حرف زده. شیطان هم تازه حرف می زد مستقیم، ربه به ما اقوی تنی، ربه هم مثل اینکه ادبیات هم خونده، ربه که کسره به اصطلاح با دال بر حذفه یا، یعنی ربی، ربه به ما اقوی تنی، رب من خطابم، رب من، اونم یا هم نداره، نمیگم یا ربه، مستقیم خود شیطانم در خطاب خودش به صورت مستقیم ربه، اونم چی؟ ربهی که خیلی به صورت نزدیک به ما اقویته، به ما اقویتنی، همین که تو ما رو گمراهم کردی اقوایم کردی، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. وقتی هم دارد برای او کسانی که الان به ظاهر در پیش او با حق متعال حاضر نیستن، داره پشت سر اونا غیبت هم میکنه، ربه به ما اقوی تنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ولآتین لهم من چه من فوقهم و من تحت ارجلهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. رب من از این که تو مرا گمراهم کردی مستقیما دارم به خودتم میگم، واسطه‌ام بین من و تو هم نیست که کسی وحی آورده باشه من پیغام بدم، هم نه، همین پیش تو مستقیما رب خدای من، رب من از اون جنبه که تو مرا گمراهم کردی برنامه‌ای به من دادی، برنامه من این است که لأقعدن لهم، برم به شدت بنشینم برای اونها. کجا بنشینم؟ صراط کل مستقیم، بازم کاف خطاب میاره، صراط مستقیم تو را بنشینم و نگذارم که اونها بیان پیش تو، که اگر هم خواستن بیان جلوشونو میگیرم یا از جلو اگر زورم نکشید دستم در رفتن، از بغل، از سمت راست، از سمت چپ، اگرم بازم از دستم در رفتن از پشت سر اینا رو دنبال میکنم، اینقدر میگیرم، جز یک عده تک تکی از دست من در میرم میان پیش تو. اونم وقتی هم آمدن پیش تو هم که خودت گفتی وقتی با اونها میخوایم وحی کنم من وراء حجاب حرف میزنم. اینا لطائف قرآنه. اینه که فرمودن آدم بی شیطون نمیشه، مثلا انسان کامل بی شیطون نمیشه، اگه باشه انسان کامل نیست. اینو توحیدی، این حرفای توحیدی رو باید دنبال بفرمایید. حالا انشالله درسایی که چه در فقه چه در اصول اینا خونده بشه بسیار خوبم هست. همینجور باز هم در جایگاه خودمون به اون چرا که شرع مقدس در تمام شؤونش، حلال و حرامش، واجب و مکروه، مستحب و حرام و چه اینا، هرچه فرمود اونا در جای خودش به مطابق این که مأمور هستیم به امر الهی، منهی هستیم به نهی الهی، عبد هستیم و عبد در سیطره اختیار مولای خودش است و مولای او یا مستقیم بهش چیزی میگوید یا غیر مستقیم بهش چیزی میگوید، باید به برنامه آقای خودش عمل کن. آقا جان من و شما فرمود، خدای من و شما فرمود، اینجور باید نماز بخونید، چشم، اینجور باید روزه بگیرید، چشم، در هنگام نماز روزم باید اینجوری حضور پیدا بکنید، سعی کنید با من باشید، چشم. اینها نه تنها مخالف با توحید صمدی قرآنی نیست، بلکه اتفاقا تمام احکام شرعی همه برای بیان مقام توحید صمدی است که اون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در تمام شؤون ما برنامه گذاشت و ما طبق برنامه اون حقیقت آفریننده خود در کاریم. فرمود اینجوری باشید، چشم، او یکی نباشه، چشم. تازه اونی که متلبس به احکام شرعی هست بهتر میفهمد که توحید یعنی چه، چون برای خودش استقلال وجودی قائل نیست. اونی که استقلال وجودی قائل نیست نمیگوید منم که میبینم، میگم تو بگو که چی ببینم، چون بیننده تویی، شنونده تویی. درسته الان به ظاهر منم سامعم، منم متکلمم، منم باصرم، بصیرم، سمیعم، علیمم، اما استقلال وجودی که نیست، ایاک نعبد و ایاک نستعینه. ذره که شأنی از شؤون نفس ناطقه که استقلال ندارد، همون منده که خود چشمم نمیتواند بگوید بیننده من نیستم، من هستم، نمیتونه بگه، بلکه این نفس ناطقه است که میبینه. ولذا نفس ناطقه انسانم نمیتواند بگوید من استقلال دارم از این که بیننده منم. او هم میگوید بیننده دیگریست. وقتی هو السمیع بذات شد و هو البصیر بذات شد، دیگه جا برای از سمیع بودن و بصیر بودن من نیست جز این که بالعرض باشه، یا به یک تعبیر فلسفی به تبع یا بالعرض، که حالا دیگه لفظی نیست آدم بیان بکنه. اینا او بحثایی هم که خب حالا اختیار است، اختیار است، اختیار، اونم باز در جای خودش باید بر اساس همین توحید صفاتی و افعالی و توحید ذاتی درست حل بشه. برای همینه که انشالله اگه تو این مطلب میخواید بیشتر دقت بفرمایید، اون بخش 11 کتاب خیرالاثر در رد جبر و قدر که به نظر مبارک اهل عصمت ما علیهم السلام میفرمان که امرون بین الامرین این توحید است، نه قدر و نه جبر، هیچ کدام توحید نیست. کسی که به اینها پناه ببرد موحد به توحیده الهی نیست که امام خطاب میکند به اصحاب میگوید امر بین الامرین رو داشته باشید، که این توحیده، نه به طور کلی افعال خلق رو به خلق تفیز کنید، نه به طور کلی افعال رو از افعال خلق بردارید جبرشون کنید، که اگر کسی بخواهد در هنگام دیدن شنیدنم بگوید این منم که استقلال در دیدن و شنیدن دارم، که می شود اهل تفیز. اگرم مثل شیطان به گردن خدا بیاندازد ای تو هستی که مرا گمراهم کردی، که می شود جبر. پس می تواند یک کسی با اعتقاد جبری هم مستقیمن با حق متعال حرف بزنه، دیگری هم با اعتقاد تفییزی از حق بگریزد، اما اون که موحد کامل است نه مثل جبری می گوید رب به ما اغویتا، نه مثل تفیزی میگوید نحنو مستقلون فی افعالنا. فرق میگذارد بین ایجاد و اسناد. ایجادش را از او میداند به حول الله و قوتهی، اسناد را به خودش میدهد اقومو و اقعدو، که امر بین الامرین این که فرق باید بین ایجاد و اسناد بگذارد، نه مثل شیطان بی ادب بشود بگوید رب به ما اغویتا، و نه مثل فرعون امثال اینا هم بی ادب بشود که مستقل بشود بگوید انا ربکم الاعلا، نه استقلال درست کند نه جبر درست کند. فرضا شیطان جبری مسلک شد، گفت رب به ما اغویتا نی، اونجام تو قضیه عدم سجده کردنشم بازم همین حرف رو با حق متعال در مشاجره داشت، مرا تو از آتش خلق کردی و او را تو از گل خلق کردی. آدم بیچاره نرفت بگوید بار الله تو مرا از گل خلق کردی، اما شیطان مستقیما مکالمه کرد گفت تو مرا از آتش خلق کردی و او را از گل خلق کردی. در اون نحوه خطاب بیهجابی که بازم شیطان در اینجا حرف زده، انسان کامل را در محضر ندید، گفت ربه به ما اغویتنی، یا گفت خلقتنی من نار و خلقتهو، وقتی به او خطاب میکند به آدم ضمیر غایب بر او میاره و در خطابش با حق متعال به صورت به اصطلاح متکلم وحده هم با او حرف میزنه، یا خطابی حرف میزند، مفرد مذکر هم تازه میاره، اهل خلق تهو و خلق تنی. این ای توحید انشالله پیاده بشه. این توحید که به این معنا به عرض رسوندیم که البته باید خیلی دنبال بشه در درس و بحثای فلسفی عرفانی، انشالله اینها رو زحمت میکشید تا اون حقیقتش درست مکشوف بشه و اون چرا که در فرمایشات این بزرگواران اهل معرفت هست اون واقعیتش اونجوری که چشیدن انشاءالله برای انسان روشن بشه، که اونها هم البته این توحید رو از محضر مبارک صاحبان اسمت استنباط فرمودن و به دست آوردن. اینها وقتی که درست بشه کم کم اصول ایقانی خودش رو نشون میده، و حالا با این دید انسان وارد این میشه که یکی از اون اصول این که بسیاری از اون چه که در ماورای نشأه طبیعت به انسان روی می آورن بروز و ظهور ملکاتی هستند که انسان به کسب یا اکتساب در مزرعه ذات خیش کاشته است، چه هر کس زرع و زارع و مزرعه خود است و به عبارت دیگر مهمان سفره خود است که از دنیا مزرعت آخره. این حالا بحثایی که در بحثای شریف معاد جسمانی پیش میاد، اونو در جای خودش به نحوه مبسوط اینا رو بررسی فرمودن. در این اصولی که انشاءالله در پیش داریم هم یه سری نکات و اصول اصلی در باب معاد جسمانی اینجا داریم که باید در مسائل اعتقادی معاد جسمانی باش بحث کرد. حالا گرچه بحثای متعارفی الان همیشه هم بود، الان هم هست، تو رابطه با معاد جسمانی پیش آمده، چون راجع به معاد روحانی تقریبا حرف مسلم هست بین همه فرقه‌های گوناگون و مذاهب متعدد، چه اهل سنت گرفته یا اهل تشیع، چه کسانی که در وادی حکمت و معرفت هم و کسانی که در وادی مسائل ظواهر آیات و روایات، اون رو کسی بحث روش نداره، فقط میمونه بحث معاد جسمانی که متکلمین شیعه اهل شیعه، حالا از آقایون اهل سنت مطلقا اگر صرف نظر کنیم کار نداشته باشی، که این حالا تقریبا یک اختلافاتی است که تو محدوده داخلی اهل تشیع رخ داده است تو طول تاریخ و ادامه دارم هست، که متکلمین فرمایشاتی فرمودن و آقایون اهل حکمت هم حرفایی دارن و به خصوص در این وادی اون سرآمد حرفا رو که به صورت اصول مسلمه در آورد مرحوم جناب صدر متعلهین در اسفار، که خب یواش یواش الان این رو تقریبا در بحثایی که فعلا در اجتماع در بعضی از مجامع علمی به خصوص و حوزوی مطرح است، آقایونی هستن که در معاد جسمانی بیشتر با مولا صدرا بحث دارن. اون آقا فرمایشاتی در معاد جسمانی پیاده کرد که به نظر این آقایون با ظواهر روایات و آیات تطبیق نداره، که خب با در جای خودش بحثای علمی خود پیش کشید. اینا اصولی هست که تو اون بحثای معاد جسمانی هم به کار میاد تا اون لفظ جسمیت معاد جسمانی بتونه درست خودشو نشون بده که ببینیم چی میخواد. خب اگر انسان به این معادی که الان داره گفته میشه، یعنی به این ظهور ملکاتی که از شخص در نشأه آخرت، چون به محض این که در اصول حکمی و ایقانی یا اعتقادی حرف از ماورای نشأه طبیعت شد، یعنی معاد، در زبان شرع حرف از ماورای طبیعت به لفظ معاد یا قیامت و امثال اینها تبیین میشه. در اصطلاح مسائل فلسفی و عرفانی وقتی بحث اسلام معاد و قیامت میخواد پیش بیاد، با عنوان ماورای طبیعت مطرح میشه. منطقه اگه ماورای طبیعت رو در سلسله طولیه نزولیه بگیریم، برمیگردد به عوالم عقلی قوس نزول، که البته اون رو خیلی آیان در مسائل انسان او رو به کار نمیبرن. اما اونجایی که حرف از ساختن انسان نفس ناطقه خودش رو هست و در اینجاها بحث از ماورای طبیعت پیش میاد، این معلوم میشود مربوط به سلسله طولیه قوس صعود هست که انسان بعد از انقطاع از نشأه عالم و طبیعت به او به اصطلاح ملتجی میشه و در اون مرتبه قدم میگذارد. حالا یا این مرتبه را با موت ارادی ادراک میکنند که از خودش خلع بدن مادی میکند و اون عالم رو در مییابد. حالا این خلعش یا خلع تام است یا خلع ناقصه، که گاهی هم خلق تقریبا تام میکنن کسانی که او قوت رو پیدا میکنن می توانند در توجه عرفانی خلع بفرمایند جسم طبیعی را و بدن را در این حالی که بدن مادی هست از کنجاره ماده او را خلعش کنند و بدن برزخی تام با توجه بفرمایند و وارد در قیامت بشوند. بازم مجددن می توانند از اون حال مراجعت کنند و به بدن مادی از اون جنبه که تعلقات مادی داشتن مجددن تعلقات مادی رو بهش عنایت کنن. که خب اینها اگر تک تک افرادی به این قدرت هم برسن از اونها تعبیر به کملین میشه. اونا کملین از اوتادین که همچی توانی در اونها پیدا میشه که البته اون موقعی که این خلع رو کردن براشون مقام غیبت پیش میاد که مقداری گوشهایی از عرایض رو قبلا در یکی از این وقایع برستون سندی. از این مرتبه قوی تر اون کسانی هستن که در این حالی که با بدن مادی و طبیعی هستن که بدن رو خلع هم نمی کنند، اما در این حال باز هم از غیب ملکات افراد اشخاص و نشأه ماورای طبیعت می توانند به تمامه با خبر بشوند که اونها اگر این رتبه رو بتوانند که بدون خلع بدن مادی و با داشتن بدن مادی اون رو ادراک بکنن، اونم یک نحوه معراج که البته مرتبه اتم معراج رو که هم روحانی هست و هم جسمانی هست رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده داشتن که در روایات ما و آیات اشاره معراج هم که شده از باب دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا یا روایات او رو به عنوان لیله اسرا مطرح فرمودن، اینها توش مطرح میشه. قرار اینجا الان میبینید به محض این که حرف از ماورای طبیعت پیش میاد در این بخش یعنی بحث قیامتی است. این مربوط به ماورای طبیعت در قوس نزول نیست که ما قبل از طبیعت است در سیر نزولی. این مربوط به ماورای طبیعت است در سیر صعودی که بعد از طبیعت. ولذا ماورای به معنای ما بعد از طبیعت هست نه ما قبل از طبیعت. که اون ما قبل از طبیعه اون مربوط به ظهور ملکات افراد اشخاص نیست. ما بعد طبیعت است که مربوط به ظهور ملکات افراد. ولذا پیغمبر در قضیه معراج به ما قبل از طبیعه نرفت، چون ما قبل از طبیعه عالم عقل است، عالم مثال است که همه عالمی هستند که در اونها صور مثالی و عقلی به نحوه وحدت مشاهده میشه. اما اون خیلی مهمم نیست به اون سفر رفتن، سفر به این طرف رفتن که آدم بتونه از درون افراد اشخاصی که عموم مردم هستن مطلع بشه. چون به حشر ما بعد طبیعت حیوانات در بیرون از انسان به اونها هم باز مراجعه کردن ضرورتی نداره. مثلا یک کسی بگه من میخوام قیامت این پلنگ رو بفهمم، قیامت این چیه، نتیجه چیه، او ضرورتی نداره. او در همین نشأه طبیعت هم خودش صورت به اصطلاح پلنگ بودن رو دارد دیگه. ملکه‌ای که او دارد، این ملکه او همین جا ظهور کرده و به یک تعبیر صورت مادی طبیعی او به وفق همون ملکه ذات او تو عالم طبیعت ساخته شد. ولذا قیامت تمام حیوانات همینجا براشون ظهور کرده هست، نیاز ندارن که بعد از این که حالا یه گرگی از دنیا رفته محشور بشود بعد بگیم حالا که محشور شد ببینیم به صورت گرگ محشور میشه یا به صورت مثلا خوب محشور میشه، نمیخواد اصلا. گرچه از جنبه فلسفی و از جنبه روایی نفس اونها هم بقا داره برای ابد، چون اونها هم در رتبه تجرد برزخی قرار میگیرن، چون به قوه عاقله واهمه که رسیدن قوه واهمه مجرد است ولی زو میمانن. نفسی اونها هم بقا داره، اما ضرورتی نداره دنبال حشر اونها بگردیم، چون برای اینکه اونها صور بعد از، یعنی صور مثالیه اونها با صور مادی اونها هم شکلن، با هم تطابق دارن. بالاخره صورت مادی ما اینه، صورت برزخی اونم همین. که اگر ما بخواهیم خودمون رو با صورت برزخی مشاهده کنیم، که اگر احیانا نعوذ بالله کسی از افراد انسان ملکات او به مطابق صور یکی از این حیوانات خارجی باشد، تو برزخ خودش رو به صورت او میبینه، نه اینکه در برزخ وارد بشویم ببینیم مارها در برزخ به چه صورت محشور میشن، اون مهم نیست. بلذا معراج پیغمبر اکرم میبینید اصلا تو حیوانات سیر نکرده، آقا تو تمام معراج داره تو صور برزخی و اخروی مردم سیر میکنه. یعنی به یک تعبیری در تمام سیر معراج پیغمبر معاد جسمانی خلق خدا مطرحه، که معراج خاتم انبیا تقریبا مال معاد جسمانی مردم، که حالا اینا انشاءالله زمینه بحث بشه که بشه وارد اصول بیشتر بشه. والحمدلله رب العالمین.